بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه دوم سیر مطالعاتی آثار ویژه شهید مطهری رسیدیم. کتاب انسان و ایمان هستیم و به فایل PDFی که خدمتتون فرستادم صفحه 13 از رو میخونم. آیا انسانیت روبناست؟ دانستیم که انسان نوعی حیوان است. از این رو مشترکات زیادی با سایر جانداران دارد. در عین حال یک سلسله امتیازات اساسی او را از سایر جانداران متمایز ساخته است. وجوه مشترک انسان با حیوان و وجوه امتیاز او از حیوان سبب شده که انسان دارای دو زندگی باشد. زندگی حیوانی و زندگی انسانی. و به تعبیر دیگر زندگی مادی و زندگی فرهنگی. اینجا مسئله ای مطرح است. آن این که چه رابطه میان حیوانیت انسان و انسانیت او، میان زندگی حیوانی او و زندگی انسانی او، میان زندگی مادی و زندگی فرهنگی و روحانی او وجود دارد. آیا یکی از این دو اصل است و دیگری فرع؟ یکی اساس است و دیگری انعکاسی از او؟ یکی زیربناست و دیگری روبنا؟ آیا زندگی مادی زیربنا و زندگی فرهنگی روبناست؟ آیا حیوانیت انسان زیربنا و انسانیت او روبناست؟ خب یه توضیح کوچیک اینه که زیربنا اهمیتش از روبنا بیشتره دیگه. وقتی این مثال رو و این در واقع مقایسه رو انجام میدن شهید مطهری، منظورشون اینه که کدوم اصله و دیگری فر، پایه وجود ما، هستی اصلی ما کدومه؟ در واقع انسان با کدوم تعریف میشه؟ این خیلی 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 مهمه و در واقع تمام تفاوت‌هایی که در نظریات دنیا، در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی و تمام علوم مرتبط با انسان شکل میگیره بر این پایه است که نگاه اون فرد وقتی داره نظریه‌ای رو مطرح میکنه و صاحبان یک مکتب و اندیشه، نگاهشون بر چه اساسه؟ انسان رو چجوری میبینن؟ تصورشون و تشخیصشون و شناختشون نسبت به انسان چیه؟ که انسان واقعاً چیه؟ آنچه امروز مطرح هست جنبه جامعه شناسانه دارد، نه جنبه روان شناسانه. از دیدگاه جامعه شناسی مطرح میشود، نه از دیدگاه روان شناسی. و از این رو شکل بحث به این صورت است که در میان نهادهای اجتماعی، آیا نهاد اقتصادی که مربوط به تولید و روابط تولیدی است اصل و زیربنا و سایر نهادهای اجتماعی، بلخص نهادهایی که انسانیت انسان در آن تجلی یافته، همگی فرع و روبنا و انعکاسی از نهاد اقتصادی است؟ خب اینم به خاطر این مطرح شده که در از آن زمان که شهید مطهری در واقع در این خصوص صحبت میکردن، خیلی نظریه کمونیستی مطرح بود. در واقع اینها اصل و اساس همه چیز و زندگی انسان رو اقتصاد میدونستن و مسائل اقتصادی رو زیر بنا میدونستن. میگفتن اگر مسئله اقتصادی حل بشه همه چی حل میشه و انسان یک نیاز اساسی و یک وابستگی اساسی و یک اتصال اساسی نداره و اون هم نیازهای فیزیولوژیکی و اقتصادی اون هست. بقیه مسائل روبنای وجود انسانن، وابسته به این مسئلن و ما به هیچ عنوان این نگاه رو قبول نداریم. حتی در سلسله نیازهای مزلو که حالا شاید بعداً در رابطه باش بحث کردیم، تعریف میشه که اولین و پایه‌ای‌ترین نیاز انسان نیازهای فیزیولوژیکیش هست، مثل خوردن و خوابیدن و پوشاک و در واقع سیر بودن انسان به لحاظ غذایی. اما اینجا خیلی نکته مهمیه که ما نگاهمون این نیست، چون اونها تعریفشون اینه که اگر انسان از این بود تأمین نشه دیگه اصلا به پله‌های بالاتر رشد خودش نمیرسه، تو همونا میمونه، تو همون نیازهایی که تأمین نشده، که حالا پله‌های دیگه شأن و شخصیت اجتماعی، منزلت اجتماعی، حس تعلق به جامعه، تا گرایش‌های معنوی، تا خودشکوفایی وجود انسان. در حالی که ما مثال نقضش رو حتی اگه نظری بحث هم نکنیم در طول تاریخ دیدیم، کسانی که به لحاظ اقتصادی در پایین‌ترین درجه فقر و توان مالی بودند، ولی از لحاظ روح انسانی و تعالی انسانی و شأن و شخصیت انسانی به درجاتی رسیده بودند که باعث غبطه و حسرت انسان می شدند. بسیاری از کسانی که نیازها و احتیاجات اقتصادی و مالی داشتند، اما با همون سطح از زندگی در مسیر حق حرکت کردند، جهاد در راه خدا کردند، جانشون را هم در راه خدا دادند. پس اینها نکاتی است که خیلی شاید ظریف و دقیق و ابتدایی در شروع هر تفکری باشه، اما اگر بهش پرداخته نشه یه خلأهایی در ذهن ایجاد میشه که وقتی شبهات روز مطرح میشه دچار ابهام میشه، دچار شکست میشه، دچار عدم تشخیص مسئله درست میشه، چه در جامعه‌ای که همه نیاز جامعه رو در مسائل اقتصادی تعریف میکنن و فضا رو جوری میکنن که تصور بشه این جامعه گشنه است و فقط نیاز اقتصادی حالش رو خوب میکنه و از نوجوان و جوان تا میانسال رو جوری دچار فشار فکری و روحی میکنن که تمام تصورشون این باشه که فقط اگر به لحاظ اقتصادی در درجه عالی باشن زندگی درستی رو در این دنیا خواهند داشت. همین الان حتی دختر خانوم ها به محضی که میگی علاقه و سلیقت چیه برای اینکه یک رشته تحصیلی درست انتخاب کنی که وارد دانشگاه بشی، اولین چیزی که میگه، نه مطلق ولی غالبا اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه: من به این موضوع علاقه دارم ولی آینده شغلی و پولی نداره. و این تعجب رو در واقع ایجاد میکنه واقعا، چون ما بسیاری از رشته ها رو میدونیم و شنیدیم که هر کس درش استعداد و علاقه داشته و واقعا آموخته و یاد گرفته، همیشه زمینه کسب درآمد هم برای خودش تونسته ایجاد کنه، چه فردی چه گروهی و اجتماعی. اما این که همه فضای فکر اقتصادیه به خاطر اینه که اهمیت یه مسئله انقدر در ذهن انسان زیاد میشه که میبینیم تمام مراحل چینش زندگیش توسط خانوادش و خودش از این زاویه نگاهه، نه این که مسئله اقتصادی مهم نیست ولی اونجا دچار عدم تعادل و غیر طبیعی بودن هست که میبینیم تو فرایند رشد آدم هر موضوعی که مرتبط با کسب درآمد و شغل و رشته مناسب در این خصوص باشه هست، جز رسیدگی و پرورش و رشد ابعاد دیگه انسان، در حالی که واقعیت زندگی اینه که چیزهای دیگه انسان رو به آرامش، لذت، سعادت، حس خوب، حیات برتر در زندگی میرسونه. چقدر از خانواده هایی که سنگین ترین هزینه های ازدواج رو برای فرزندانشون خرج کردن ولی تو کمتر از بازه زمانی یک ساله یا دو ساله از هم جدا شدن، یعنی هرگز پول باعث نشده که اینها حس لذت، سعادت، خوشبختی و آرامش کنن، چون هر دو طرف به لحاظ نیازهای دیگه انسانی تربیت نشده بودن، آموزش ندیده بودن، متعالی نشده بودن. یعنی دستشون از پول پر بوده ولی از انسانیت، اخلاق، مرام، گذشت، بخشش، فهم، درک، مدیریت زندگی خالی بوده. و این اون خلاییه که ما اینجا دوچارش ممکنه بشیم اگه از ریشه نگاهمون اینطوری باشه. به خاطر همین این موضوع در خصوص شناخت انسان مهمه. چه کسانی که صاحب نظری میکنن و میان جامعه رو با افکارشون جهت انحرافی میدن، چه کسانی که شنونده و پذیرنده هستن و به راحتی این خط فکری رو قبول میکنن. پس برای اینکه یه چیزی از ریشه شناسایی و حل بشه، اینه که اون اندیشه ریشه ایش مورد بررسی قرار بگیره. و علامه شهید مرتضی مطهری استاد این کار هستند و ما انشاءالله وقتی کتاب های ایشون رو بخونیم کامل اینو درک میکنیم که با ساده ترین زبان پیچیده ترین شاید اندیشه یا ریشه ای ترین اندیشه ها رو مورد بررسی قرار میدن. و به خاطر همینه که نظام فکری میسازه اندیشه ها و کتاب ایشون، به خاطر همینه که چارچوب درست میسازه، آدم یه شاکله فکری پیدا میکنه که دیگه قدرت پیدا میکنه که تشخیص بده حرف غلط و درست رو و درست تر انتخاب کنه و مسیر درست رو بهتر شناسایی کنه. پس لطفاً باز هم تاکید میشه که با جدیت و با تفکر مطالب رو دریافت کنید. اگر نیاز هست کاغذ باید باشه، نمودار ما بکشیم، نمودار درختی مثلا بکشیم، محتواها رو با کلید واژه ها به هم وصل کنیم که جای تأمل و تفکر برای خودمون باز کرده باشیم. یک بار دیگه این قسمت رو میخونم. آنچه امروز مطرح است جنبه جامعه شناسانه دارد، نه جنبه روانشناسانه. از دیدگاه جامعه شناسی مطرح می شود، نه از دیدگاه روانشناسی. و از این رو شکل بحث به این صورت است که در میان نهادهای اجتماعی، آیا نهاد اقتصادی که مربوط به تولید و روابط تولیدی است اصل و زیربنا و سایر نهادهای اجتماعی بالاخص نهادهایی که انسانیت انسان در آن تجلی یافته است همگی فرع و روبنا و انعکاسی از نهاد اقتصادی است؟ آیا علم و فلسفه و ادب و دین و حقوق و اخلاق و هنر در هر دوره‌ای مظاهری از واقعیت‌های اقتصادی بوده و از خود به هیچ وجه اصالتی ندارد؟ آری، آنچه مطرح است به این شکل مطرح است. اما خواه ناخواه این بحث جامعه شناسی نتیجه‌ای روانشناسانه پیدا می‌کند و هم به بحثی فلسفی درباره انسان و واقعیت و اصالت آن که امروز به نام اصالت انسان یا اومانیسم خوانده می شود کشیده می شود و آن این که انسانیت انسان به هیچ وجه اصالت ندارد، تنها حیوانیتش اصالت دارد و بس. یعنی این نظریه اومانیسم نگاهش اینه، انسان از اصالتی به نام انسانیت در برابر حیوانیت خیش برخوردار نیست. یعنی نظر همون گروه تایید می شود که منکر یک تمایز اساسی میان انسان و حیوانند. طبق این نظریه نه تنها اصالت گرایش های انسانی ام از حقیقت گرایی، خیر گرایی، زیبایی گرایی و خدا گرایی نفی می شود، اصالت واقع گرایی دید انسان درباره جهان و واقعیت نیز نفی می شود. زیرا هیچ دیدی نمی تواند فقط دید باشد، بی طرفانه باشد. هر دیدی یک گرایش خاص مادی را منعکس می کند و جز این نمی تواند باشد. عجب این است که برخی از مکاتب که چنین نظر می دهند در همان حال از انسانیت و انسانگرایی و اومانیسم دم می زنند. بی اندازه این قسمت مهم بود در این بحث. اون چیزی که غرب رو به لحاظ اندیشه‌ای مسلط کرد در دنیا و واقعا تهاجم کرد، فرهنگش رو به خورد جهان داد، بر اساس یه سری نظریاتی بود که اول نوشت، دسته‌بندی کرد، بعد با یک ظاهر خوب به جهان منتقل کرد و بسیاری از آدم‌ها گول اون ظاهر خوب رو خوردن و این مفاهیم رو باور کردن. الان بزرگترین آسیب همه آدم‌ها اینه که اصلا جهان رو همونطور که هست نمیتونن ببینن. یه نگاه فانتزی یا یه نگاه کاذب به جهان دارن و پذیرفتن و باورشون اومده که دارن درست فکر میکنن. کاری که کتابهای شهید مطهری با ما میکنه اینه که اول این که فکر کنیم، دوم این که یاد بگیریم که از خودمون بپرسیم، تأمل کنیم که چرا اینطوری فکر میکنیم، آیا این فکر درست هست یا نیست. کاری که عموما هیچ جا از ما نمیخواد. تو فرایند رشد و حتی مدرسه، حتی خیلی ها در فضای خانواده این بستر رو برای ما فراهم نمی کنن و ما باید این قاعده رو تغییر بدیم. حقیقت این است که سیر تکاملی انسان از حیوانیت آغاز می شود و به سوی انسانیت کمال می یابد. این اصل هم درباره فرد صدق می کند و هم درباره جامعه. انسان در آغاز وجود خیش جسمی مادی است، با حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی می شود. روح انسان در دامن جسم او زاییده می شود و تکامل می یابد و به استقلال می رسد. حیوانیت انسان نیز به منزله لانه و آشیانه است که انسانیت او در او رشد می یابد و متکامل می شود. همانطور که خاصیت تکامل است که موجود متکامل به هر نسبت که تکامل پیدا می کند مستقل و قائم به ذات و حاکم و مؤثر بر محیط خود می شود. انسانیت انسان چه در فرد و چه در جامعه به هر نسبت تکامل پیدا کند به سوی استقلال و حاکمیت بر سایر جنبه ها گام بر می دارد. یک فرد انسان تکامل یافته فردی است که بر محیط بیرونی و درونی خود تسلط نسبی دارد. فرد تکامل یافته یعنی وارسته از محکومیت محیط بیرونی و درونی و وابسته به عقیده و ایمان. من دیگه نمیدونم چجوری خیلی تأکید کنم که چقدر این عبارت ها مهمه. فقط میتونم بگم که شنیدن یه کیفیتی داره، خود خوندن متن یه کیفیت دیگه داره و اگر این امکان برای شما هست حتما متن رو هنگام گوش دادن نگاه کنید یا بعداً خودتون متن کتاب رو بخونید، چون راحت تر کمک میکنه. وقتی چشم میبینه تفکر کردن راحت تر میشه. پس ما اگر به لحاظ انسانی تکامل یافته باشیم باید اینطوری باشیم که تسلط داشته باشیم به محیط درونی و بیرونی خودمون. بعد این تسلط هم باید وابسته به ایمان و اعتقادمون باشه، نه رها، نه خودمحورانه، نه انسان گرایانه بدون اتصال به ایمان و عقیده. تکامل جامعه نیز عیناً به همان صورت رخ می‌دهد که تکامل روح در دامن جسم و تکامل انسانیت فرد در دامن حیوانیت او صورت می‌گیرد. نطفه جامعه بشری بیشتر با نهادهای اقتصادی بسته می‌شود. جنبه‌های فرهنگی و معنوی جامعه به منزله روح جامعه است. همانطور که میان جسم و روح تأثیر متقابل هست، میان روح جامعه و اندام آن، یعنی میان نهادهای معنوی و نهادهای مادی آن، چنین رابطه‌ای برقرار است. همانطور که سیر تکاملی فرد به سوی آزادی و استقلال و حاکمیت بیشتر روح است، سیر تکاملی جامعه نیز چنین است. یعنی جامعه انسانی هر اندازه متکامل‌تر بشود، حیات فرهنگی آن استقلال و حاکمیت بیشتری بر حیات مادی آن پیدا می کند. انسان آینده حیوان فرهنگی است، نه حیوان اقتصادی. انسان آینده انسان عقیده و ایمان و مسلک است، نه انسان شکم و دامن. البته این به آن معنی نیست که جامعه بشر با یک جبر و ضرورت قدم به قدم و روی خط مستقیم به سوی کمال ارزش‌های انسانی حرکت می‌کند و همواره جامعه انسان در هر مرحله از زمان از این نظر نسبت به مرحله پیشین یک گام جلوتر است. ممکن است بشر دوره‌ای از زندگی اجتماعی را طی کند که با همه پیشرفت‌های فنی و تکنیکی از نظر معنویات انسانی نسبت به گذشتهش مرحله یا مراحلی به انحطاط کشیده شده باشد. همچنان که امروز نسبت بشر قرن ما گفته می شود، بلکه به این معنی است که بشر در مجموع حرکات خود هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی رو به پیش است. حرکت تکاملی بشر از نظر معنوی یک حرکت یک نواخت روی خط مستقیم نیست، حرکتی است که گاهی انحراف به راست یا به چپ دارد، توقف و احیاناً بازگشت دارد، ولی در مجموع خود یک حرکت پیشرو و تکاملی است. این است که میگوییم انسان آینده حیوان فرهنگی است، نه حیوان اقتصادی. انسان آینده انسان عقیده و ایمان است، نه انسان شکم و دامن. طبق این نظریه، جنبه انسانی انسان به علت اصالتش همراه و بلکه مقدم بر تکامل ابزارهای تولیدیش تکامل یافته و بر اثر تکامل تدریجاً از وابستگیش و تأثیر پذیریش از محیط طبیعی و اجتماعی کاسته و بر وارستگیش که مساوی است با وابستگی به عقیده و آرمان و مسلک و ایدئولوژی و نیز تأثیر بخشیش بر روی محیط طبیعی و اجتماعی افسوده است و در آینده هرچه بیشتر به آزادی کامل معنوی یعنی استقلال و وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژی خواهد رسید. انسان در گذشته با اینکه از مواهب طبیعت و مواهب وجود خود کمتر بهره‌مند بوده، بیشتر اسیر و برده طبیعت و هم اسیر و برده حیوانیت خود بوده. اما انسان آینده در عین اینکه از طبیعت و از مواهب وجود خود بیشتر بهره برداری خواهد کرد، از اسارت طبیعت و از اسارت قوای حیوانی خود به نسبه آزادتر خواهد بود و بر حاکمیت خود بر خود و بر طبیعت خواهد افزود. بنابر این نظر واقعیت انسانی هرچند همراه و در دامن تکامل حیوانی و مادی او رخ می نماید، به هیچ وجه سایه و انعکاس و تابعی از تکامل مادی او نیست. خود واقعیتی است مستقل و تکامل یابنده، همانطور که از جنبه های مادی اثر می پذیرد، در آنها تأثیر می کند. تعیین کننده سرنوشت نهایی انسان، سیر تکاملی اصیل فرهنگی او و واقعیت اصیل انسانی اوست، نه سیر تکاملی ابزار تولید. این واقعیت اصیل انسانیت انسان است که به حرکت خود ادامه می دهد و ابزار تولید را همراه سایر شئون دیگر زندگی متکامل می کند، نه اینکه ابزار تولید خود به خود متکامل می شود و انسانیت انسان به مانند ابزاری توجیه کننده نظام تولیدی تحول و تغییر می پذیرد و از این رو نام تکامل را دارد که توجیه کننده نظام تولیدی متکامل تری است. خب فکر می کنم که خیلی مشخص بود متن، ولی خیلی کلی بخوایم عامیانه این متن رو توضیح بدیم، این میشه که اومانیست ها، یعنی گروه هایی که خدا رو حذف کردن، اندیشه الهی رو حذف کردن، معرفی انسان رو با اتصال به خالق حذف کردن و از انسان یه تعریف کلی و بر اساس زاویه دید خودشون به عنوان یک موجود مستقل تعریف کردن، اینها نگاهشون این هستش که انسان نیاز اصلیش و کلیش مسائل مادیه. اگر اونها تعمیم بشه دیگه آرامش و لذت و حال خوب رو در این بازه زمانی دنیای 60-70-80 ساله تجربه خواهد کرد. تمام نظریه پردازان روانشناسی، جامعه شناسی و هر آنچه که مربوط به انسانه در کل تاریخ، در کل جهان، اگر با یه همچین نگاهی، یعنی مستقل از نگاه اتصال به وحی در خصوص انسان تعریفی داشتن، توی این گروه قرار میگیرن که انسان رو یه موجود مستقل میبینن که بازه زمانی توی این دنیا به هر دلیلی پا میگذاره، زندگی میکنه و از دنیا میره. حالا میان فکر میکنن چه ایدهی بدن، چه نظریهی بدن، چه خط فکری بدن که بهتر توی این دنیا زندگی کنه. اما چون خط فکریشون متصل به اون چیزی که خود خالق انسان تعریف کرده نیست، خب همش ایدههایی میدن که در نهایت خروجیهای ویرانگرانهی داره برای انسان، چه در حوزه جامعه شناسی، چه در حوزه روانشناسی و موارد دیگه. حالا این گروه میان میگن که انسان اگر به لحاظ مادی موفق بشه، کلا موفق میشه. ولی تو طول تاریخ تا امروز دیدیم که نتیجه عکس داشته. تمام حوادث تلخ انسانی در کشورهای به لحاظ مادی توسعه یافته بیشتره. خودکشی در این جوامع بیشتره. تعدی‌ها و تجاوزات انسانی در این جوامع بیشتره. آسیب‌های روحی، روانی، استفاده از قرص‌های روانگردان، استفاده از داروهای آرامبخش، خواب‌آور، همه اینها در کشورهای با این نگاه، با این اندیشه و با این ایدئولوژی بیشتره. اما تمام این مواردی که آسیب زننده است به انسان در جوامعی که گرایش‌های الهی و معنوی دارند و انسان رو تک ساحتی نمی‌بینند، ابعاد دیگر انسان رو در نظر می گیرن و از نگاه مکتبی اونها که اتصال به خالق انسان داره، بعد معنوی، روحانی و فرهنگی انسان اتفاقا اصیله و اگر اون تعمیم بشه نیازهای مادی انسان برای انسان عذاب‌آور و آزاردهنده نمیشه. به همین خاطر تو طول تاریخ در بین تمامی افرادی که به این مکتب الهی در واقع گرایش داشتن، پرورش شخصیت هایی رو میبینیم که هرچند در دنیای مادی به لحاظ توان اقتصادی یا نیازهای مالی زندگی خاص و قابل توجه و غرق در رفاهی نداشتن، ولی از نظر شخصیتی، تعالی روح، انسانی و وجدانی یکی از بهترین و زیباترین انسان ها به لحاظ این سیره ها و سیرت ها بودن. این انسان رو به فکر فرو میبره. حتی به لحاظ همین شاخصهای زندگی امروزی، کسانی که گرایش‌های الهی و معنوی دارن و خودشون رو اتصال به یک اندیشه الهی میدونن، کمتر دچار فشارهای روحی، روانی و نیاز به دارو، روان درمانی و در واقع در شکل و صورت بد اجتماعیش خودکشی یا روابط آزاد، تعدیها و تجاوزها قرار میگیرن. یعنی اون روح معنوی از اینها شخصیتی میسازه، اون آموزش‌های الهی و خدهی‌های پیدا کردن راه سعادت زندگی، نه تا افق این دنیا بلکه با برد آخرتی، چیزی در ذهن اینا میسازه که اصلا از خیلی از این موارد مسئول میشن و به نوعی نسبت به بسیاری از حوادث اجتماعی دنیا معصوم میشن. اصلا بهش فکر نمیکنن، به ذهنشون خطور نمیکنه. صبر، آرامش، مبارزه با خود، مقاومت، تلاش و حرکت در مسیر حق در این دسته تو طول تاریخ همیشه بیشتر بوده. بحث جغرافیایی هم اصلا مطرح نیست. هر جای جهان، هر انسانی با این خط فکری این سبک زندگی رو داشته و هر جای جهان، هر انسانی با اون خط فکری نزدیک به اون حواشی و حوادثیه که گفتیم. اینها باعث میشه که ما بر اساس این ریشه یابی که داره به ما آموزش داده میشه، انتخاب کنیم که جزو کدوم دسته باشیم. حالا دقیق تر همچنان انشاءالله پیش خواهیم رفت. موفق باشید.